بری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور شبوی گل سرافایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی.
خب عزیزان، افتخاری بود برای ما که دقایق رو با شما سپری کنیم، دقایق و ساعتی در روز چهارشنبه هفدهم دی ماه، هفدهم رجب المرجب، در بخش اول برنامه ها که انشاءالله امیدواریم برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم از لحظه لحظه و دقایق به خصوص سحرهای ماه با برکت رجب بهره ببریم. گرچه ماه رجب و ماهای این چنین مثل شعبان و رمضان که در پیش رو داریم که انشاءالله درک کنیم، چه روز و چه شبش باعث افتخاریه که برای ما در اونها باشیم و اون ساعت رو درک کنیم. انشاءالله که از رجب و مرجب هم بتونیم بهره لازم رو ببریم و خداوند متعال این توفیق رو به همه ما عنایت کنه. بخش اول برنامه رادیو معارف در این چنین دقایق با روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون به دقایق پایانی خودش میرسه. با سلام و صلوات به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون دعوت میکنیم که با این برنامه همراه باشید و بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت عشق، روایت زندگی شهداست، از زبان زنانی که مادر، همسر، خواهر یا دخترشون بودن. یه نگاه زیبا که ما رو میبره به قلب عاشقانه های زندگی شهدا و متفاوت با همه خاطراتی که تا به حال از زندگی این عزیزان شنیدیم. ما با شهدا زندگی میکنیم و با یادشون نفس میکشیم که همیشه زندگی اونها میتونه درسی باشه برای همه ما. روایت عشق، روایت عاشقانه زندگی شهدا.
لاله‌های دشت عباس جدا از یک دگر چون دست عباس، جدا از یک دگر چون دست عباس. قلاویزان و بستان، طلایی علم چهور و مهران، خدا جویان بی پروا و بیدار، به سردشت و به سوسن گرد و سومان.
از این هفته قراره بریم به دوران دفاع مقدس و از زبان یه خواهر از زندگی برادر شهیدش بشنویم. یه خواهرانه عاشقانه که همیشه زیبا و شنیدنیه. مهمون خانم اعظم نظری، خواهر شهیدان علی و محمد نظری هستیم که قراره در این برنامه از محمد بشنویم. شهید عزیزی که واقعاً شهید زندگی کرد و خاطراتش برای همه ما یه درس زیباست. وقتی خاطرات شهید رو شنیدم، حس کردم بارها و بارها باید زندگی این شهدا در رسانه و در همه جا تکرار بشه تا یادمون نره شهدا چطور شهید زندگی میکردن و در مسیر شهادت بودن. از خواهر عزیزمون مثل همیشه خواستیم از همون اول برامون بگه، از روزی که محمد متولد شد.
سنم چون خیلی کم بود خیلی خاطرات آنچنانی مخصوصا از علی آقا ندارم، ولی از محمد رضا هم دا خاطره دارم هم شنیدم. البته با به دنیا آمدن شهید محمد رضا اتفاقات زیادی تو زندگی مادرم میفته. حتی مثلا پدر بزرگم که پدر پدریم هستش به مادرم میگه که این اولین فرزند مادرم بوده، میفهمن که این با بچه های دیگه متفاوته. مادرم خیلی اصرار میکنه که مثلا چه فرقی دارن. بابا میگه من میدونم این آینده درخشانی داره. از همون کودکی خیلی علاقه خاصی به مسجد و قرآن و نماز داشته، اصلا بدون این که مثلا بخواد پدر مادرم تشویق کنن. از اونجایی هم که ما خانواده مذهبی بودیم، خب پدرم وقتی این ویژگی‌های محمد رضا رو میبینه خیلی تشویقش میکنه. همون کودکی نماز و نمیدونم مکبر مسجد و در زمان، حالا به قول مادرم اینو میگن طاغوت، زمان شاهنشاهی بوده، بعد خب ایشون میرفته مسجد تکبیر میگفته، کنار تکبیراش این ملک برشاه هم میگه، این اون موقع تهران بودن. بعد که اینو میگه خب به هر حال دعواش میکنن و میان دیگه اجازه نمیدن تکبیر بگه دیگه، حتی پدرم هم مثلا حمایت میکنه دیگه، بابا هم باعث میشه که کلا از اون مسجد و از اون محله اینا یه جورایی بیرونشون میکنن، به خاطر حالا یه سری هم اثرات حرفای پدر، هم که حالا کلا گرایش اینا به سمت این بوده که اعلام نفرت میکردن از رژیم شاهنشاهی و ابراز میکردن. بعد این دیگه از اونجا رونده میشن، بعد به حال برمیگردن. حالا اتفاقاتی برای پدرم میفته، چون تو مسجدشون هم علنا مرگ باشه میگه، بابا رو دستگیر میکنن دیگه. بعد از اونجا یه آشنایی به پستش میخوره که بهش میگه از این شهر برو، از تهران، چون از مغازه و اینا تو همه شناسایی کردن. تقریبا محمد رضا و علی آقا کوچیک بودن. اینا باعث میشه که دیگه از اونجا برمیگردن میان شهرستان، اول میان قم، اینجا نمیتونن زندگی کنن، برمیگردن نویس، روستای نویس دیگه. یعنی بچه ها دوران دبستان و کودکیش اینا تو روستای نویس بود. بعد از اونجا دوباره برمیگردن تهران. علی آقا فکر میکنم 12 سالش بوده، محمد رضا 14-15 سال. این دوتا پسر بچه با هم دیگه برمیگردن تهران.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سر بلندید سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
محمد و خانوادهش از تهران میان قم و در یکی از روستاهای اطراف قم به نام نویس زندگی میکنن. اونم به دلیل اینکه پدرشون با توجه به مخالفت‌هاش با رژیم شاهنشاهی و فعالیت‌هایی که داشته دیگه نمیتونسته در تهران زندگی کنه و بچه‌ها تا نوجوانی در این روستا زندگی کردن که حالا به دلایل مختلف برمیگردن تهران. اما قراره در تهران چیکار کنن؟ اصلا با خانواده و پدر و مادر برمیگردن تهران یا خودشون دوتایی و تنهایی بدون پدر و مادر؟
بدون پدر و مادر، ولی من از دوستانشون شنیدم. آقا محمد رضا تو همون دوران حالا کودکی و فضای حالا اون جامعه میگفتن بچه ها ببریم سینما، نمیرفت، میگفت شماها برید، من دوست ندارم بیام. دوستاشون تعریف میگن، گفتن این ما چند تا پسر بودیم با هم یه خونه گیر، یه اتاق گرفته بودیم، کلا یه دونه اتاق با هم زندگی میکردیم. ایشون بلند میشد، اون موقع مثلا موبایل و اینا نبود که نور روشن کنم، میگفت بلند میشد یه چراغ، حالا از این گرد سوزا که میگیم، سوسو میزد ساعت مثلا 3:30 شب، آروم آروم فقط یه نجواهای صداهای تلاوت قرآنش میومد. نه کسی میدونست داره قرآن میخونه، نه به کسی میگفت نماز شب میخونه. این حالا شاید مثلا ایشون 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، تو این سن سال تازه پدر مادرم نبودن، یا دو تا حالا جوان مستقل، هم کار میکردن هم درس میخوندن، هم خیلی فعالیت فرهنگی داشته. تا این شد که به محمد رضا میگه، برادر کوچیک علی آقا، میگه بریم سربازی. محمد رضا قبول نمیکنه، میگه چرا؟ میگه من به این رژیم خدمت نمیکنم. خیلی هم اصرار میکنن، میگه من خدمتی به این رژیمو نمیتونم، اصلا قبولش ندارم، برای من چه خدمتی بهش بکنم. ایشون قبول نمیکنه بره سربازی، ولی علی آقا میره سربازی. بعد گذشت تموم شد تا به حال انقلاب به پیروزی میرسه، آقا محمد رضا میرن سربازی. وقتی هم سربازیشون، حالا اولش عرض کنم تو پرانتز، ایشون شغلشون تو بیمارستان بودن، ببین بعد از گذشته حالا دوران تحصیلاتشون اینا، ایشون برمیگردن قم و تو بیمارستان مشغول به کار میشن. یه چند ماهی که میذره میاد پیش مادرم، میگه مادر من اصلا از کار تو بیمارستان خوشم نمیاد. با اینکه یکی دوتا از اقواممونم بیمارستان بودن، یه جوری بوده که با هم بودن اینا. مادرم میگه چرا؟ میگه خیلی باید با همکارای خانم سر و کله بزنم و نمیدونم سر کارو دارم اینا، از حجابشون اذیت میشم، به خاطر این فضا و محیط اینجا دوست ندارم بیمارستان کار کنم. مادرم میگه خب کجا رو دوست داری؟ به حال اگه فکر میکنی سخته اینا، میگه حالا فعلا دارم دنبال کار میگردم. بعد از اینکه میذاره حالا تو اون هول و هوش پیروزی انقلاب، یه مسئولیتی منزل آیت الله مشکینی بهشون واگذار میشه. بعد یه مدتی اونجا بودن با آیت الله مشکینی، هم اتفاقا خاطرات زیادی دارن. بعد از اونجا دیگه انقلاب به پیروزی میرسه، آقا محمد رضا میره رسما ثبت نام میکنه برای جبهه و تو سپاه استخدام میشه.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلان، مرغان آمینی دو دل کندید از این خان، شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سرا سر نغمه تکبیرتان شد.
همراهتان بسیم عهدی با بلاغت، ما این راه سرختان تا بی نهایت،
ما این راه سرختان تا بی نهایت.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شماییم و مهمون خانم اعظم نظری، خواهر شهیدان علی و محمد نظری هستیم که در این برنامه قراره از خاطرات محمد بشنویم. تا اینجا شنیدیم که محمد حاضر نشد قبل انقلاب به سربازی بره و بعد از پیروزی انقلاب ثبت نام میکنه برای سربازی، که خب مصادف میشه با شروع جنگ تحمیلی و زندگی محمد و خیلی از جوانای دیگه یه جور دیگه ای رقم میخوره.
دیگه همون سربازی شروع میشه، یعنی شروع جنگ تحمیلی با سربازی آقا محمد رضا شروع میشه. دیگه یه دو سالی سرباز، بعد دیگه استخدام سپاه. ایشون خب از ابتدای جنگ مشغول شدن برای حالا کمک به حالا ببخشید دفاع از انقلاب اسلام و تا آخر جنگ که سال 66 بود، آخرین حمله جنگ ایران عراق که فکر کنم شیمیایی زدن تو حلبچه، آقا محمد رضا اونجا به شهادت رسید. حالا تو این دورانی که 8 سال دفاع مقدس، خب ایشون قبل جنگ ازدواج میکنه، با دختر خالم هم ازدواج میکنه، بعد حالا حاصل ازدواجشون البته دوتا فرزند علی آقا و معصوم خانم. خب وقتی ازدواج میکنه مادرم میگه دیگه شما ازدواج کردی، مسئولیت داری، و مادر اینا میگه که نه، من هیچ وقت ازدواجم مانع از کارم نمیشه، چون الان اولویت دفاع از خاک و ناموس و نمیدونم اسلام و این حرفاست. تو دورانی که میرفتن میومدن، مثلا همیشه یه جورایی 45 روز دو ماه، حداقلش 45 روز، حد اکثرش دو ماه بوده که جبهه بودن. وقتی برمیگشتن، من از خانم برادرم و همسایه هایی که بودن، از خود مادرم، خب خاطرات زیادی شنیدم. ایشون میگفتن که تو اون دوران وقتی برمیگشت یه روحیه خاصی محمد رضا شد. اولا که اخلاق فوق العاده ای داشتن که اصلا نمونش نیست، نداریم اصلا نمونه ایشون، ولی صله ارحامو خیلی اهمیت میدادن. از راه که میرسیدن شاید یک شب، انقدر که مثلا یه حالا استراحت خیلی کوتاهی و یه رسیدگی به امورات خونه، خانم برادرم تعریف میکرد که بلافاصله میگفتش که خب حالا تو این چند روزی که من هستم برنامه‌ریزی کنیم، امشب بریم خونه مادر بزرگا، فردا شب بریم خونه عمه ها، خاله ها، ماشاءالله ما فامیلان زیاد داریم. بعد همه رو برنامه‌ریزی میکرد میره و اصلا امکان نداشت دست خالی جایی بره. همیشه حالا من موقعی دختر بچه کوچولو بودم همراهشون میرفت. عصبانی اصلا نمیشد. عصبانیت چه کسی ندید. هیچ وقت هم تو جبهه بودن، هم تو حالا زندگی و خونهشون، حتی با خانوادش هم خانه میشونه، مفتن عصبانی نمیشد. گاهن میشد که بعضی اوقات شرایطی پیش میاد، میگو یه روز همسایه ها، دوتا همسایه با هم مشکل داشتن، حالا لاجرم پایه اینا وسط کشته میشه، گفت همه مثلا داد و فریاد اینا، اصلا محمد رضا در کمال آرامش اینا رو بسد، چون صبر بسیاری داشت. من فکر میکنم از صبرش بود.
در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
وقتی خاطرات زندگی شهدا رو میشنویم، گاهی رفتارهایی ازشون گفته میشه که واقعا برامون عجیبه و باز هم تکرار میکنیم هر کسی لیاقت شهید شدن رو نداره. مگه میشه یه آدم که هر روز با مشکلات و اتفاقهای زیادی روبرو میشه بتونه همیشه خشم و عصبانیت خودش رو کنترل کنه؟ مثل محمد رضا خیلی کم هستن و شاید اصلا نباشن. اینطوری میشه که یه آدم با چنین اخلاق و رفتاری قدم در راه شهادت میذاره و وقتی چنین خاطراتی ازش میشنویم میگیم شهادت گوارای وجودت.
البته یه چیزی هم هست تو پرانتز عرض کنم، یه چیزی خیلی ناراحتش میکرده، خیلی نباید کسی از خواب بیدارش میکرده. یعنی یه جوری بوده که باید این تو مسیر این خوابش خودش بیدار شه، یعنی کسی نباید ایشونو صدا میزد. اون ناراحتش میکرده، بازم عصبانی نمیشده. یادمه که ایشون میومد مثلا شهرستان، خونه مادرینا خیلی پر رفت آمد بود. یعنی یه جوری قرار گرفته خونه مادر اینا که خب از اون ور روی باز مادر و پدر اینا خونهشون پر رفت آمد بود. ایشون میومد که اونجا میخواست از این فرصت هم استفاده کنه. خانمایی که کم سواد بودن، خودتون نماز خوندنش اینا مشکل داشتن، اینا رو جمع میکرد، میگفتش که امروز بیاید نمازتون رو بخونین، اصلاح کنم نمازتون رو. مثلا اینجا حالا خیلی هم محترمانه، خیلی متواضعانه که مثلا یه موقع ناراحت نشن بگن. این از لحظه لحظه‌هایی که می اومدن واسه مرخصی استفاده میکرد که حتی امر به معروفش خیلی قشنگ بود، هیچگاه به کسی امر نمیکرد، همه امر به معروفش عملی بود. مثلا حتی میخواست این نماز خوندن رو به این بنده خدا بگه، میگفت شما گوش کنید ببینید نماز خوندن من با شما چقدر فرق داره، آیا من درست میخونم یا شما درست میخونید. اینا رو صداشون رو ضبط کردیم تو کاست، البته دوستان گرفتن بردن ندادن بهمون، هنوز منتظرمونه، ما هنوز منتظرش. تاکید زیادی به مادرم میکرد، مادر این دور همیا خیلی خوبه، این که حالا سله ارهام دور همشه، ولی غیبت نکنید. ولی مامان جان اگر کسی غیبت کرد بهش نگو غیبت نکن، ناراحت میشه. سرگرم کن خودتو، بگو ببخشید ای قضام الان میسوزه، بلند شو برو. اینجوری مامانو راهنمایی میکرد که مثلا یه موقع خدای نکرده بساط غیبت نباشه. در رابطه با حجاب ایشون خیلی براش مهم بود، یعنی از اولم که حالا حتی با خانمش هم ازدواج میکنه، البته تو اون زمان اکثرا هم همینجور بودن، ولی میگه که ببین من اصلا هیچی خط قرمزم نیست، ولی برای خانوم ها اصلا دوست ندارم، نمیگم پوشیه بزن، اگه دوست داشتی بزن، اگه دوست نداشتی نزن، ولی دوست ندارم چادر یا روسری حتی یک سانت هم عقب بر در هر شرایطی، بچه داشتی نداشتی. و خب اینا براشون خیلی مهم بود.
بوی یاسمن عطر نسترن داره، نهاد پاک تو خالی از خوی اهریمنی، گوهر تابناک تو.
روایت زندگی شهدا همیشه زیبا بوده. گاهی خاطراتی رو میشنویم که بارها از خودمون سوال میکنیم واقعا چنین آدمایی با این رفتار و اخلاق بودن یا هستن؟ شهدا طوری زندگی کردن که بتونن شهادت رو به نام خودشون ثبت بکنن و هیچ وقت از مسیر شهادت خارج نشدن. و محمد رضا هم این طور زندگی کرد، خواست که عطر شهادت همیشه در زندگیش باشه و هیچ وقت از شهادت دور نشه.
نمازش هیچ وقت، همونجوری که مادرم تعریف میکنه و خانم میگه، هیچ وقت نمازش نشد. حتی تو جبهه هم رزمشو میگفتن تو هر شرایطی باید اول وقت بخون. این براش مقید شد، میگفت حتی کار خیلی ضروری داشتیم. خانم برادرم گفت اتوبوس داشتیم میرفتیم تهران، حالا مراسم ختم یکی از اقوام، گفت اونجا یه دفعه گفت آقا اتوبوس نگهدار وقت نماز. و همه تعجب کردن، آقا یعنی چه کار داریم زندگی داریم اینا؟ همون وسط اتوبوس وایساد نمازش رو خوند. گفت مثلا اونجا گفتن آقا این قبله نیست اینا، گفت من دیگه در این حد بیشتر نمیتونم، از راننده خواهش کردم، گفت نمیشه دیگه. حالا اینا رو عرض میکنم. یه روز با خانومش میره شاه ابراهیم، شاهزاده ابراهیم، امامزاده ابراهیم تو خیابون شاه ابراهیم قم هستش، هم مزار پسر دایم اینجاست. یه روز با خانومش میرن سر مزار پسر دایم به نام شهید هادی ملا محمد علی. وقتی از در گلزار شهدا میخواسته بره داخل، بچه کوچیک که معصوم خانم بغلش بوده میذاره بغل مامانش. خانم برادرم میگه تعجب میکردم، چون همیشه بچه رو ایشون باید، تو وقتی حالا جبهه بود نه، وقتی میادم مرخصی بچه ایشون بغل میکرد، ایشون مراقبت میکرد، حتی برای حالا لباس عوض کردن و دکتر بردن و دارو دادن اینا همه میگه سفت تا صد خودش انجام میداد. یه دفعه بچه رو گذاشت بغل من، گفتم که آه چرا اینجوری کردی؟ من الان با چادر و اینا سختمه بچه بغل کنم. گفت خیلی اینجا بچه های شهدا زیاد هستن، اگه ببینن این بچه بغل من شد ناخودآگاه بگم مثلا کاش که بابای ما هم بود بغل هم میکرد. بعد میرن سر مزار خانمش، بعد از شهادتش تعریف میکرد، میگه مثلا من اون موقع این حرفا، چون سن و سالشون هم کم بوده، حالا 18-19 سالش بود خانمش، میگه مثلا این حرفا موقع متوجه نمیشدم، در این حد درک نداشتم. بعد که میرن سر مزار پسر داییم برمیگردن، اینجایی که الان مزار خودشون هست تقریبا یه حدود اینجا رو نشون میده، میگه فاطمه خانم من بعد اینجا زیاد میای. بازم خانم برادرم میگه من فکرم به خاطر مثلا این پسردایی داره میگه. گفتم آره خب تا اونجا که بتونم میام اینا. بعد میگه یه نگاه عاقلانه در صفی به من کرد، گفتش که فراتر از اون دیگه. حالا بازم میگه من موقع متوجه نشدم. این بود که حالا محمد رضا یه روحیه شهادت طلبی داشت، یعنی اگر شهید نمیشد حیف بود.
کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق در خدمت شما بودیم و در این برنامه مهمون خانم اعظم نظری، خواهر شهیدان علی و محمد رضا نظری که از شهدای دفاع مقدس هستند، و ما قرار خاطرات محمد رضا رو بشنویم که اولین قسمت از خاطرات محمد رضا رو تقدیمتون کردیم. روایت های خانم نظری ادامه داره. نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید و اینکه حرف شما با این خواهر شهید و همه خواهران شهدا چی؟ ریحان خانم از فسا، شما برای ما گفتین خاطرات خانم دکتر فتاحی زاده درباره فهیمه سیاری بسیار تاثیرگذار و زیبا بود. ممنونیم که ما رو با شهدای زن هم آشنا می‌کنید. علی کشوری از همدان هم برامون نوشتید، به خواهر خوبم خانم دکتر فتاحی زاده میگم ما به همه شما زنان شجاع و صبور افتخار می‌کنیم. خدا خیرتون بده. خانم مؤمنی از تهران، شما برامون ارسال کردین کاش بتونیم قدر شهدا رو بدونیم و کاری نکنیم که از ما ناراحت باشند. برنامه ی روایت عشق یه تلنگر برای همه ماست که همیشه به یاد شهدا باشیم. آقای کریمی از قم، شما هم برامون ارسال کردین ما باید همیشه به یاد شهدا باشیم. از خانم دکتر فتاحی زاده هم تشکر میکنم و بهشون میگم دست مریضا، شما اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها است. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه روایت عشق تشکر میکنم که با برنامه خودتون همراه بودیم. باز هم منتظر پیام های شما هستیم. سامانه پیامکی 30553 رو فراموش نکنید. و مثل همیشه میگیم یه راه شهادت که پایان نداره. خدا نگهدار.
پنجرم بخون
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
من شنیدم این کسانی که این ماهواره‌ها رو این هفته گذشته به فضا پرتاب کردن، این جوان‌هایی که سه تا ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد، نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. اینا ثروت‌های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی، ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوهگوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف می زنه، یه مقداری بدگویی می کنه، یه مقداری وعده می ده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمی شناختن. امروز تشت رسوایی آمریکا در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن.
پرواز کنیم، این تعبیر خبرگزاری روسی بود که برای ماهواره‌های ایرانی به کار برد. روزگاری همه دنیا برای کمک به ساخت ماهواره دست رد به سینه ما زدند و حالا برای فرستادن ماهواره‌های ایرانی ماهواره برهایشان را اجاره می‌دهند.
من اینجا رسما اعلام می‌کنم که خیلی جاها رفتیم، از خیلی ها استمداد طلبیدیم، حتی در حد اینکه چک کنن طراحی ما رو. هیچ کس در دنیا حاضر نشد با ما همکاری بکنه.
رئیس سازمان فضای ایران هم این نوید را داد که تا 2 سال آینده بیش از 30 ماهواره جدید به مدار زمین تزریق می شود.
کارهای بزرگی داره انجام می گیره در کشور. کشور داره پیش میره. اینی که اون عاملی که موجب می شود دشمن در مقابل ملت ایران در جنگ نظامی اولا درخواست توقف جنگ رو بکنه، بعدم پیغام بده که من نمیخوام با شما جنگ کنم. دشمن خبیث، البته فریبگر و دروغگوست، ما به حرف او اعتمادی نداریم، اما اینی که موجب میشه او این کار رو بکنه، او چیه؟